قبل از بسم الله اجازه بدید که سلام کنیم به اون کسی که برای ما سلام آورد و به ما سلام آموخت و در اون شب قدری که پرواز کرده بود به عالم بالا تحفه ای آورد که سلام و نیت تا مطلع الفجر. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید، سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید، و سلام بر ما، السلام علینا، اگر که سلام او رو دریافت کنیم و راه او رو دنبال کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب خود وجود مبارک اون رسول گرامی است که مظهر رحمت، رحمت عام و خاص، که ارسلناک رحمتاً للعالمین اوست. چه خوبه که وقتی بسم الله میگیم شماره کنیم رحمتهای خدا رو، یادی بکنیم از رحمتهای او، که اولا ما نبودیم، به قول جامی نخست از نیست ما را هست کردیم، به قید آب و گل پا بست کردی. خداوند از هستی ساده بودیم، به کنج نیستی آزاده بودیم، ما آزاد بودیم بر خودمون. این صاحب کتاب انسان الکامل میگه که ما یه میوه و دو میوه نخوردیم، چندین میوه ممنوعه خوردیم تا رسیدیم اینجا. اولش این که ما در عدم بودیم، زهستی ساده بودیم. گفتن که مبادا این درخت میوه هستی رو بخوری، چون هست میشی، هست که شدی میای وسط معرکه عالم، همونجا باش در عدم. گوش نکردیم خوردیم. بعد که آمدیم در عالم هستی چشم باز کردیم، گفتن خیلی خوب، حالا که آمدی اینجا بسیط و ساده هستی، تو مرکب نیستی، مبادا که از میوه ممنوعه ترکیب بخوری، مرکب نشو لاغر، تو مرکب که شدی بعد تجزیه میشه، باید خون جگر باید بخوری. حالا فعلا ساده هستی، کسی نمیتونه، چون بسیط فناناپذیره، کارش نمیتونه بکنه. نقطه که بسیطه چه کارش بکنه؟ شما خط رو نصف میکنن، سلس میکنن، تقسیم میکنن، نقطه رو چه کارش میکنن؟ نقطه باش. باز ما گوش نکردیم، اومدیم میوه درخت گفتیم نه ببینیم ترکیب چیه، اومدیم میوه درخت ترکیب خوردیم، اومدیم وسط عالم ترکیب و چهار عنصر و چهل هزار میلیارد سلول و ذره و اتم و ساب اتمیک پارتیکل و اشعه و هزار چیز دیگه شد. گفتن خیلی خوب، حالا که وارد عالم ترکیب شدی میوه درخت عقل رو نخور لاغر، چون عاقل که نباشی کاریت ندارن. پیشتر از مرتبه عاقلی غفلت خوش بود، خوشا غافلی. ما عاقل که نبودیم کاری نداشتن، بچه بودیم، هر کار میخوایی بکنیم بکن. اما میوه درخت عقل رو خوردیم، حالا اروپایی ها از اینجا در واقع شروع میکنن، میگن اون میوه همین عقل بود و تمیز و تشخیص بود که ما خوردیم. همه این مراتبش هم درست. البته گفتن که این رو اگر بخوری اون وقت مسئول میشی، ما در مقابل عقل مسئولیم. البته این نخورها تمام از باب الانسان و حریصون علی ما منع، گفتن نخورین که تشویق بشن، وگرنه ممکن است ما نریم چیزا بخوریم. ما چه میدونستیم اصلا تو بهش همچین میوه‌ای هست، تو اون همه قوقا و اون همه نعمت و اینها. گفتن ولی این یه دونه میوه رو، چون سه تا برادر که میخواستن برن دور دنیا رو بگردن، پدرشون گفتش که هر جا میخواییم بریم بریم، ولی مبادا زنهار به این قلعه هوشربا نریم. مثلا قلعه هوشربا نمیدونستن کجا هست. وقتی گفتن نریم، گفتن که خب بریم بریم چه خبره. بشر طبعش اینطوره. شاید یه معنی از معانی مکر الله و تدبیر الهی همینه. گفتن که عاقل پس نشو، این چه میوه‌ایه که کنیم عقلم ببینیم، عقل رو تجربه بکنیم. میوه عقل رو خوردیم، عاقل شدیم. عاقل که آدم شد، واجبات برش میاد، منهیات میاد و تشخیص میده دیگه، مثل سابق نیست. بعد گفتن خیلی خوب، حالا میوه عقلم اگر خوردی، میوه علم رو نخوردی که لااقل. من این که وقتی نمیدونی جاهلی میگی که جهل نزد خردمند عذر نادان است. نمیدونم، اگرم عاقل هستی ولی چون علم نداری ممکنه چیز واقع بشه. خلاصه همینطور میوه پشت سر میوه خوردیم تا آخرش گفتن میوه عشق. اون میوه ممنوعه که گفت دبوغان لامو لبون فوقی دپاندو، ویکتور هوگو گفت که میوه ممنوعه رو ما خوردیم، اون عشق بود نهایتاً و خودمون رو در بلا انداختیم. بلا هم به همون معنایی که گفتش که الست و برب بکن قالو بلا. ما یه نگاهی اگر بکنیم میبینیم که عجب چه نعمت ها به ما دادن. ما رو از خاک بدون ذره غبار، چشم از خاک درست کردن، یه ذره غبار بهش نچسبید. ها این بچه رو به دنیا میاد نگاه کنی شما چشماش از خاک در آوردن، خاک رو آوردن کردن چشم، چشم رو کردن بینایی، بینایی رو کردن ادراک، ادراک رو کردن فهم زیبایی جمال. اینا از کجا اومد پیدا شد؟ به قول نظامی گفتش که این بن مای که این سخن عزیز است، نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ در پرده این خیال گردان آخر سببی است حال گردان. و نمیپرسی از خودت که این چطور شد این تحولات و تغییرات؟ بن مای که آن سبب چه چیز است؟ نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ بن مای که این سخن عزیز است. گیرم که زدانه خوشه خیزد، در قالب صورتش که ریزد. صورت امضای خداست. هر کجا صورتی جمالی کمالی دیدین امضا کرده که منم. هیولا که نداشت این چیزا رو، از کجا آوردن؟ از کجا آوردن این حله ها؟ من کریمن من رحیمن کله ها، از یک کریمی گرفتن اینا رو. بنابراین اگر نعمت ها رو شماره کنیم میبینیم که بعضی نعمت ها مقدمن بر نعمت های دیگه. اول چشم به آدم میدن ولی بعد چشم یه درجه بالاتر، بعد بینایی داشته باشه. چشم که بینایی نیست، چشم فقط یه دستگاه است. اگر یه چیز جایی هست در مغز، اگر اونجا دستگاه کار نکنه چشم که نمیبینه اصلا. دستگاه سالمه ولی اونجا اون قسمت کوره. در مورد گوش هم همینطوره، خیلی گوششون سالمه نمیشنوه، ولی که گوش فقط یه دستگاه است. هر نعمتی مقدمه است برای نعمت دیگری. به اصطلاح فلسفه هر صورتی هیولاست برای صورت برتری. هر چیزی که هیولاست یعنی قابلیت برای اینکه چیز دیگری بشه. اون وقت البته گندم هیولاست برای گندم، خود صورته، ولی هیولاست برای نان. نان صورته، هیولاست برای اینکه از این یه چیزی دیگه درست بکنن، جان بشه. جان باز جان حیوانی که ما داریم، نزد تو آنچه بدان به جهی جان است. میگن جان چیه؟ اون که میپره آدم این طرف، یه مرتبه از جان. البته جان باز خوش مقدمه است برای یه جانانی، مراتب داره. حالا این نعمت ها نقطه اوجش کجاست؟ ما از خاک هم تو حرکت کردیم، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم. مادیون میخوان که ما رو، داستان خیلی ناموزونی برای ما ساختن و میخوان ما رو بچه سر راهی بکنن. میگن تو کسی نیستی اصلا، نه بدرت معلومه نه مادرت معلومه، تو کسی نیستی اصلا، شناسنامه نداری اصلا، تو کی هستی؟ Who are you؟ تو کی هستی؟ این که خداوند فرماید که لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، اون فصل اخیر انسانیت ما، اونجایی که ما آدمیزاد میشیم، اونجا اون رسول خبرش میاره. مهمترین واقعه و نقطه اوج همه این مقدمات و همه این نعمت ها که به ما دادن، دست و پا و چشم و گوش و عقل و هوش، همه برای این بوده که یه خبر بعدی میخواستن بیارن. خبری میخواستن بیارن که جانانی هست در عالم و تو فکر نکن که کسی نیستی در این عالم. تو مرحله به مرحله خلقناکم اتبارا آوردمت برای یه مقصودی، یه طور نهایی داری. اون طور نهایی و اون فصل اخیر انسانیت تو همین سخنیست که انبیا آوردن. یعنی با آمدن انبیا ما آدمیزاد میشیم، مثلا آدمیزاد میشیم. اون خبره که بزرگترین خبر عالم، که متاسفانه دارن این خبر رو در میانه اخبار گم میکنن، که این خبر به گوش کسی نخوره، اونقدر غفلت پیدا کنه آدم. خبر یعنی آگاهی ما از آدمیتمون، کانشسنس که اروپایی ها تعبیر میکنن، یعنی وقوف انسان بر وجود خودش، که من منم و من کی هستم، که پیغمبر فرمود رحم الله عمرن من علم فی عین من عین و فی عین و الى عین. این خبر مهمترین خبر زندگی ماست، این خبر نقطه اوج کمال انسانی ماست، حیات مجدد ما و میلاد ماست. وگرنه از این میلادها انقدر میاد میره، اگه ما متولد نشیم و این خبر رو نگیریم از انبیا، از اون نبی گرامی. گفتن یک کسی وارد شهری شد، دید سور میدن و مهمانیست و رفت آمد، گفت چه خبر؟ گفتن که من خبر نداری، تو عید فطره، ماه رمضان تموم شده. گفت چه ماهای شریفی میاد و میره، ما خبر نمیشیم اصلا. حالا چه میلادها میاد، ما متولد نمیشیم به اون تولد ثانوی، یه تولد دیگری باید که ما از حمله دیگر بمیرم، از بشر یعنی از این صورت ظاهر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. دنیای مادی امروز طوفان نوح شده به راستی، یعنی هجوم اشتغالات و غفلت طوری شده که حتی ما عباداتمون هم از اون خبر فاصله گرفته، عادت میشه. عادت یعنی حذف کانشسنس، رو باید میگن، یعنی شما آگاه نباشین. چون آدم وقتی یه چیزی رو به حسب عادت انجام میده، دیگه خبر نداره از این که چیکار داره میکنه، در صورتی که این اصلا برای همین خبر بوده. یعنی ما رو روزی 5 دفعه این 5 نماز کسب توبه است، در نعت پیغمبر میگه، حالا ما وارد نعت رسول میشیم، نظامی میگه این 5 نماز کسل توبه است، در نوبتی تو 5 نوبه است، یعنی کوس پادشاهی تو همین نمازه، حاکمیت و سلطنت تو در این 5 توبه است که برای ما آوردی. اولا چه تعبیر قشنگی داره نظامی از 5 نماز، 5 توبه است، یعنی روزی 5 دفعه به ما فرصت دادن که توبه کنیم. خیلی خوبه، هر روز صبح که بلند بشیم، پاک بشیم مجددن، بیگناه بشیم، معصوم بشیم، از همه اون چی گذشته بگیم که ما بنده تو هستیم، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه، اگر راه کج رفتیم دیروز، هر روز پس هر روز، از امروز راه راست بریم. واسه زور اگر که شد، چقدر این فاصله ها رو تنظیم کردن که شما بلا فاصله باز برگردی. امکان روزی 5 بار توبه یک لطف خاص الهی در حق ما. کدوم معلمی حاضر روزی 5 دفعه امتحان بکنه؟ باز 2 مرتبه بگه فردا باز بی امتحان بده، باز پس فردا بی امتحان بده. چون توبه یعنی من درست میکنم اینا رو، اینا رو غلط بوده، باز زال نمیستم، باز زیم نمیستم، درست میکنم. هر روز ما این فرصت رو داریم، هر نمازی که با میشیم میکنیم، که دوباره توبه کنیم، دوباره آگاه بشیم از این که ما کی هستیم. ما خلیفت اللهیم. این خبر خیلی مهمه. داستان یخزده میارن که تو خاک بودی، بعد یه پروتوزوایی بوده و اول در زیر آفتاب و بعد یواش یواش این روش کرده و بعد خود مده جلوتر و بعد قورباغه پیدا شده و اینا، بعد هم یواش یواش آدم زاد شده. بعدن چی میشه؟ بعدن چی میره زیر خاک؟ این داستان شما قبول میکنه؟ هم به دل شما گواهی میده که داستان من اینه؟ چقدر تحقیر میکنه اون مادی انسان رو. این چه نگاهی تو داری میکنی به عالم؟ اصلا اگه این نگاه رو کردی که من دیگه آدمی زادم، شما بس جواز بده من هر کار خواستم بکنم بکنم دیگه. این مشکلی که گاهی اوقات با مادیون هست، ما گاهی قیل و قال و بحث گفتگویی داریم البته، و یکی از مشکلات این است که اینها میگن آقا این علوم مادی رو منصوب خودشون میکنن، میگن ببین علم به کجا رسیده، اینا هم کامپیوتر چنین شده، اینترنت نمیدونم به کجا رسیده، رفتن به کرمه، این به شما چه مربوطه؟ مگه اینا، مگه اینا که اینا درست کردن عالم علمای مادی بودن؟ شما تمام تاریخ فلسفه رو بخونید، تاریخ علم رو بخونید، همه اینا انسان‌های الهی بودن. این نادر ممکنه یه آدم متوسطی توشون، وگرنه هر چی که از این برکات به بشر رسیده مال همون انسان‌های الهی بوده. تکنولوژی رو عارفان عملی در عالم به ایجاد کردن، عارفانی بودن که در یه ساحت دیگری کار میکردن. تکنولوژی شکوه غلبه انسان بر عالم ماده است. ما پادشاه هستیم، ما حاکمیت داریم بر کل عالم. من باید دستور بدم به این درخت که هر جوری که من میخوام عمل بکنه، من باید دستور بدم به ماده، من باید دستور بدم به تمام کائنات. علم الادم الاسماء کلها، این چه ربطی به مادیون داره؟ تا صحبت علوم چیز میشه مسائل الهی نمیشه، میگه نه آقا اینا اگه اون طرف رو که شما که رفتین از اون طرف چه علمی اختراع کردین، الان بیا ببین کامپیوتر چیکار میکنه، کامپیوتر چه ارتباطی داره؟ گفت تو رو سننه که بیا اینجا حالا برای خودت از این قبای پیشرفت تکنولوژی رو منصوب به خودت بکنی. هیچ ارتباطی به مادیون نداره. مادیون عموما افرادی بودن که دامنه فکرشون در یه جهش کوتاهی رسیده به تاق، سرشون به تاق برده، نتونستن یه قدم جلوتر بردارن. وگر نه اگر نیوتونه، اگر نمیدونم هر چه شما برین جلو یا بیان عقب، از پیثاغورس که پدر علم لقب گرفته، پدر موسیقی لقب گرفته، پدر ریاضیات لقب گرفته، از تالس و تالس ملتی و آناکسیمندوس و آناکسیمنس و نمیدونم تا بعد بیاین سقراط و افلاطون و ارسطو و مکاتب گوناگون، تمام اینا مردان الهی بودن. هر کی که عالم بوده مردان الهی بودن. اون وقت اینا این داستان تعریف نکردن، داستان انبیا رو تعریف کردن. داستان انبیا اینه که از قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ما گفتیم به فرشتگان که ما میخوایم در روی زمین خلیفه بیافرینیم. و اون خلیفه فهمیدیم که ما هستیم، فهمیدیم ما پادشاهیم، شما ما رو میخوان که یه بچه سر راهی از چیز خار و خفیفی بکنن که معلوم نیست پدرمون که مادرمون که، ما معلومیم. این خبر بزرگ، این داستان انبیا آوردن، این داستانی است که دل ما اینی میگیره که من کسی هستم تو این عالم، من مقامی دارم. چقدر اشعار خوب خوندن آقای سام، من میخواستم اون اشعار رو بخونم، حالا یه غزل دیگری از مولانا میخونم که همه ادبیات فارسی اگر که معنی ستودن و حمد و نعت رو بدونیم، همه ادبیات فارسی نعت رسول، چون رسول یعنی نقطه اوج اون مقام خلافت انسانی، و اون مقام خلافت انسانی که در دل ما هم یک عکسی و سایه‌ای درش ازش هست، ما شناخت داریم و همجهت هم خوشمون میاد. خوش آمدن رو شما کم نگیرید. وقتی آدم خوشش میاد از یه آدمی، از یه صفاتی، معلوم میشه که اینا سابقه داره در وجودش. ما هممون عشق به انسان کامل داریم، از جوان مردی خوشمون میاد، از ادب خوشمون میاد. پس معلوم میشه که اینها اون اوصافی که برای انسان کامل نقل کردن، همه این اوصاف در ما هست. یعنی در ما عشقش هست لاغر، اگر بالفعل نیست بالقوه هست. بنابراین هر چی که انسان ستایش کرده، یه چیزی رو ستایش کرده که ستوده بوده. اون کسانی که کسانی رو ستایش کردن که ستوده نبودن، محمد نبودن، محمد یعنی ستوده، اون ستوده بوده. بنابراین هر کس که او رو ستود، محبوب و مطلوب واقع میشه. هر کس کسی مثلا سلطان محمود، محمود نبود. و همجرد این همه شعرها که گفتن چطور شد؟ چنین نماید شمشیر خسروان آثار، چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. چو مرد بر هنر خیش ایمنی دارد، رود به دیده دشمن به جستن پیکار. گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد. شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن. اینا کسی مونده؟ کسی میخونه اینا رو؟ حالا ما هم تو ادبیات چون دانشکده بودیم و ناچار بودیم خوندیم، اگر نه کسی از این شعر رو نمیخونه. اما وقتی که شما میبینید که از فردوسی گرفته، حالا از قبلش هم باید شروع بکنیم، ولی حالا من از فردوسی، نظامی، مولانا، سعدی، حافظ و بریم در ادبیات جهان، هر شاعری که مدح و ستایشی کرده از هر معشوقی، مقصودش همه این بود. بعضی میگن آقا شما چرا میگید که اینجا نگار من که به مکتب نرفت، منظور حضرت پیغمبر نبی اکرم، باز کیه؟ شما بگین که شمس تبریزی چرا محبوبه؟ شمس تبریزی هم برای اینکه خبر او را آورده، برای اینکه از قدوم مبارک او و از تعلیمات او و از روح او داره خبر میاره. هر کسی دیگری را هم که ما ستایش میکنیم، اگر خود او نیست، عکس جمال او هست. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید. به اعتدال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیشه، دو ابروی چون هلال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. شمس و قمر بر زمین هشت نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. اونجا خورشید نیست، اونجا جماله، اونجا نور جمال، نور جمال انسان کامل اونه که صحنه محشر رو روشن میکنه. بنابراین اگر که بگیم همه ادبیات خوب جهان ستایش انسان کامل و ستایش اون انسان آرمانیست که در دل ما هست، سخن گزافی نیست. بنابراین ما چند سال باید شعر بخونیم؟ به قول مولانا گفت این چنین انسان که کردم وصف او، این چنین آدمی که براتون گفتم، تا قیامت گر بگویم نعت او، هیچ آن را مقصد و پایان مجو. شرح این گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد و ناتمام. همجد ما به یک آب کوزه‌ای از بحر اکتفا میکنیم، گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. فردوسی تشبیه بسیار زیبایی کرده که تو این عالم نقش نبی چه. خردمند گیتی چو دریا نهاد، خردمند مطلق خداست. البته باز خرد هم وقتی وصف میشه، خرد مقصود انسان کامل، عقل اول که پیغمبر فرمود اول ما خلق الله نوری، و همینطور گفتن که اول ما خلق الله العقل. عقل کامل همون تجلی انسان کامله، و همجرد همه شناختها و همه خوب و بدها، قبایح و حسنات، همه نزد اوست و او تعیین کننده است. امر به معروف، ای امر تو ارچود که، ای نهی تو منکر امر معروف، ای تو به صفات خیش موصوف. پیغمبرم نظامی میگه که پیغمبر وقتی امر میکنه امرش معروفه. خیلی جالب، یعنی وقتی امر میکنه اون امر به چیزی میکنه که شهرت داره، که همه میدونن خوبه، امرش معروفه، معروف به ذاته، چون ضرورتی نداره که امر بکنه. منتها ما چون غافل شدیم یه نفر باید امر بکنه، مثلا ادفع بالحسنه السیئه، خب معلومه، برای اینکه همه میدونن که بدی رو به بدی که نمیشه پاسخ گفت. شما تاریکی رو با تاریکی دیگه که نمیتونید مثلا میگن آقا در اون اتاق باز کن، برق رفته، در اون اتاق باز کن که نور نمیاد، که به تاریکی دیگه است. تاریکی رو با نور میشه دفع کرد، بی محبتی و بی مهری رو با محبت و مهر میشه پاسخ گفت. این حرف حرفش که امر به معروف دیگه، معروف یعنی همه میدونن که دل تمام شما این نوشتن که خوبه که آدم وقتی خواست از کسی حرف بزنه حرف خوب بزنه، صفات خوبشو بگه، زشتیهاش رو پنهان بکنه. اگه نمیخوای زشتیهای خودت هم پنهان بمونه، ما که ایمن نیستیم از بدیهامون. برابر این امرش معروفه، نهیش هم منکره. یعنی اگه گفت این کارو نکنین، خب معلومه که منکره. منتها ما بازم غافل موندیم، وگرنه بدیهی که نباید دروغ بگی آدم. نباید آدم این نمیدونی ما خودمون، یه نفر باید بگه اصلا. یا فرض کنید که انسان نباید عصبانی بشه، خشم خودشو بهتره که فرو بخوره. همه شما دوست ندارین آدمایی که در لحظه خشم خشمشونو میخورن. شما همه دوست ندارین که آدم سخی باشه، گفتن آقای محبتی بکن فورا بگن چی میخوای من برات، چه خدمتی از دست من برمیاد برات بکنم. نابده اینا رو ما نمیدونیم که خوبه، و معروفه اینا که خوبه، اونایی که منکره معروفه که بده، معروفه که بده. غیبت کردن معروفه که بده. اسکی به نفر بگن شما زهر مار نخورین، زهر مار کسی نمیخواست بخوره. منتها متاسفانه چون اینا رو قاطی کردن، آمیخته کردن با یک هواهایی، شیرینش کردن برای ما. شیطان متخصص هنرهای تزیینی، من در دانشکده هنرهای تزیینی صحبت میکردیم، گفتم که هم خداوند هنرهای تزیینی داره، تزیین میکنه چیزایی رو، هم شیطان هم تزیین میکنه. میاد اینها رو یه چیزایی رو پوشی میکشه، زهر. اصلا دروغ گفتن سمه برای ما. اگه بدونه کسی که چه سم مهلکی رو داره میخوره، اصلا محاله جرأت نمیکنه دروغ بگه. چون دروغ که آدم میگه بنا بلا فاصله، اصلا مکانیسم ذهنش به هم میخوره، قیافش به هم میخوره. مگه خوشگلیتون نمیخواین دوست ندارین شما؟ به من شدن دروغ بگه و قیافش عوض میشه، یه چیزایی تو صورت آدم پیدا میشه. من که طمع میکنه یه چیزایی تازه تو صورت آدم پیدا میشه، صفای چهره میره، هزار مشکل پیدا میشه. بعد همینطور ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. کینه مثلا از آدم، از یه نفر که بدش میاد فورا باید سعی کنه این بدی رو از طرف برطرف کنه، وگرنه همینطور موج میفرسته تو صورت آدم و چهره انسان رو مکروه میکنه، چون کراهت داره اون نفرت در دل آدم. هیچ وقت به کسی نگین من از فلانی بدم میاد، حتی یکی دیگر از کسی دیگری، برای اینکه اون میگه که اولا این آدم بدش میاد، تو دلش کینه است، حالا ممکنه پس فردا از منم باشه. پس این دلش اصلا جایگاه کینه است. بالاخره چرا اصلا دل آدم جایگاه کینه باشه؟ برای این امرش معروفه، نهیش هم جز منکرات. این نکته هم عرض کنم، بعضی در مسئله خرد که صحبت کردیم، چون اون عقل کله و میگن که این خردگرایی رو این عرفا جلوش گرفتن. هر وقت ما میایم صحبت عقل و خرد بکنیم، یه شعر از نظامی میخونن، یه شعر از مولانا میخونن، اینا که عقل کاری نیست و عقل در شرحش چه خر در گل بخو، شرح عشق و عاشقی هم عشق کن. این داستانی نیست، اونها یه عقل منظورشون چیز دیگه است. شما اگر که زبان و مصطلحات اهل معرفت رو باش اونس بگیرین، میفهمید که این عقل اون عقلی نیست که سلطانه. عقل سلطان قادر خوشخوست سنایی که خودش اولین پیشرو به عارفانه، عقل سلطان قادر خوشخوست، آن که سایه خداش خوانند اوست. یعنی اصلا سایه خدا عقله، ذل الله همون عقله در روی زمین. قبل از بسم الله اجازه بدید که سلام کنیم به اون کسی که برای ما سلام آورد و به ما سلام آموخت، و در اون شب قدری که پرواز کرده بود به عالم بالا تحفه ای آورد که سلامون هیت تا مطلع الفجر. شیطان متخصص هنرهای تزیینی، من در دانشکده هنرهای تزیینی صحبت میکردیم، گفتم که هم خداوند هنرهای تزیینی داره، تزیین میکنه چیزایی رو، هم شیطان هم تزیین میکنه. میاد اینها رو یه چیزایی رو پوشی میکشه، زهر. اصلا دروغ گفتن سمه برای ما. اگه بدونه کسی که چه سم مهلکی رو داره میخوره، اصلا محاله جرأت نمیکنه دروغ بگه. چون دروغ که آدم میگه بنا بلا فاصله، اصلا مکانیسم ذهنش به هم میخوره، قیافش به هم میخوره. مگه خوشگلیتون نمیخواین دوست ندارین شما؟ به من شدن دروغ بگه و قیافش عوض میشستن، یه چیزایی تو صورت آدم پیدا میشه، مثل که طمع میکنه یه چیزایی تازه تو صورت آدم پیدا میشه، صفای چهره میره، هزار مشکل پیدا میشه، بعد همینطور ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. کینه مثلا آدم از یه نفر که بدش میاد فورا باید سعی کنه این بدی رو از طرف برطرف کنه، وگرنه همینطور موج میفرسته تو صورت آدم و چهره انسان رو مکروه میکنه، چون کراهت داره اون نفرت در دل آدم. هیچ وقت به کسی نگین من از فلانی بدم میاد، حتی یکی دیگر از کسی دیگری، برای اینکه اون میگه که اولا این آدم بدش میاد، تو دلش کینه است، حالا ممکنه پس فردا از منم باشه، پس این دلش اصلا جایگاه کینه است. بالاخره چرا اصلا دل آدم جایگاه کینه باشه؟ بنابراین امرش معروفه، نهیش هم جز منکرات. این نکته هم عرض کنم، بعضی در مسئله خرد که صحبت کردیم، چون اون عقل کله و میگن که این خردگرایی رو این عرفا جلوش گرفتن، هر وقت ما میایم صحبت عقل و خرد بکنیم یه شعر از نظامی میخونن، یه شعر از مولانا میخونن، اینا که عقل کاری نیست و عقل در شرحش چه خرد در گل بخو، شرح عشق و عاشقی هم عشق بخو. این داستانی نیست، اونها یه عقل منظورشون چیز دیگه است. شما اگر که زبان و مصطلحات اهل معرفت رو باش اونس بگیرین میفهمین که این عقل اون عقلی نیست که سلطانه، عقل سلطان قادر خوشخوست صنایعی که خودش اولین پیشرو عارفانه، عقل سلطان قادر خوشخوست، آن که سایه خداش خوانند اوست، یعنی اصلا سایه خدا عقله، ذل الله همون عقل در روی زمین. اینا مخالف عقل نبودن، منتها عقل رو وقتی انسان در استخدام هواهای نفسانی میگیره و تبدیل میشه به کیاست و تدبیر و نقش چینی و میدونم تدبیر بکنیم که به چه ترتیب اینو از میدون در بکنیم، اونو از میدون در بکنیم. الان خیلی عقلا تو عالم زیادن، حواسشون که این شرکت ما اگه بخواد باشه اون شرکت نباید باشه، بریم به کیفیتی اون شرکت رو سر به سر نگونش بکنیم، بعد نقشه میچینن، عقلشون رو به کار میگیرن. این عقل نیست، اون عقلی است که به قول نظامی گفتش که خرد شیخ و شیوخ رای تو بس، خرد اصلا شیخ و شیوخه، از اون پرسان چه میخوایی نه از کس. نظامی که انقدر در نعت پیغمبر شعر گفته تقریبا، حالا غیر از این که همه نظامی اینطور هست، به اختصاص در اول هر یک از این پنج منظومه به تفصیل هم در اوصاف پیغمبر و هم در معراج او سخن گفته، و من چون این اشعار رو کم و بیش خوندم، حالا بعضی اشعارش انتخاب میکنم امروز میخونم براتون. در مخزن الاسرار چهار نعت جداگانه داره که تخته اول که الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست، بعد نعت دیگر همطور، نه ای تن تو پاک در از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک، پیغمبر روحش پرورده روحی فداک، ناز پرورده بود، حالا آورده بودنش اینجا با ابو لهب سر کله میزد، خیلی ناز پرورده بود، هر جا رفته بود گفته من فدای تو، من قربان تو، روحش پرورده بود، یعنی میگن ناز پرورده، ناز پرورده بود پیغمبر، برای اینکه هر کی اسمش رو شنیده بود گفته بود روحی فداک، روحی فداک، روح من فدای تو، روح تو پرورده روحی فداک. و در اول خسرو شیرین محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. در لیلی و مجنون اونجا باز هم معراج پیغمبر رو مفصل بحث کرده، ای نقش تو معرج معانی، معراج تو نقل آسمانی، جبریل رسید تو در دست، که از بحر تو آسمان کمر بست، امشب شب قدر توست، بشتاب قدر شب قدر خیش دریاب. و اشاره میکنه که پیغمبر قدم به قدم و قطر بر قطر و قطره به قطره تمام عوالم رو طی کرد. در هفت طی کرد اشاره میکنه که چون نگنجید در جهان تاجش، علت این که معراج رفت برای اینکه اینجا تنگ بود و خلقش تنگ شده بود از این عالم جهت و ماده و صورت و محدودیت ها و اینا، میخواست که آزاد بشه. به امجد بزرگترین هدیه هم که برای ما آورد آزادی بود. منتها دو تا آزادی هست، یه آزادی که ما نباید داشته باشیم، یه آزادی که باید تلاش کنیم بهش برسیم. دو تا اباهی هست. اباهی یعنی هر کار میخوای بکنی بکن. مباهی قدیم به کسانی که هر کاری میکردن گفتن مباهی، یعنی همه چیز جایز میدونه. مولانا میگه ما گروه مباهیان هستیم، ولی فرق هست بین این مباهی با اون مباهی. این مباهی است که آن است مباهی که از آن سوی وجود است. این مباهی است که به یه مقامی رسیده که هر کار بکنه اصلا بهترین کار همونه، کاری بهتر از اون نیست اصلا بکنه. مرحوم پدر در مسئله فضیلت و رزیلت که خیلی بحث هست که میگن فضیلت در اخلاق، فضیلت بخشین در فلان صفت، فضیلت در میان رویه، فضیلتی که گفته در علم، فضیلت در کسب دانش، فضیلت در بی تفاوتی نسبت به حوادث بیرونه، هر کسی فضیلت در یه چیزی دونسته. چون گفتن فضیلت کاریست که آدم حسابی میکنه. آدم وقتی به مرتبه کمال رسید هر کاری که اون بکنه درسته. اگه فرار کرد فرار خوبه، اگر قرار کرد قرار خوبه. تو اول عاشق بشو، عاشق که شدی مباهی میشی دیگه، هیچ چیز بدی وسوسه نمیکنه، چون وسوسه مال اون دیوه که در درون آدم هست. وقتی تو عاشق شدی دیگه دیوی نیست که بخواد وسوسه بکنه، هر چی که دلت خواست انجام بده، هر چی خواهد دل در آرش در میاد، دیگه نگران نباش. برای اینکه هیچ چیز بدی وسوسه نمیکنه دیگه، برای اینکه دلت رو به او سپردی و اوست حاکم بر دل. ای برد اختیارم تو اختیار مایی، من شاخ زعفرانم تو لاله‌زار مایی. تو که اختیار ما رو بردی پس تو اختیار کن، منم اختیارم اختیار تو. بنابراین من کار بد میکنم، تو که کار بد نمیکنی منم کار بد میکنم. اختیارش رو انسان وقتی تفویض کرد، اون وقت اینجا دیگه آزاده که هر کار میخواد بکنه بکنه. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از نبوت شادی است. اصلا اساس نبوت برای ایجاد آزادیه که شما از شر دیو خلاص بشین. ما همه زندانی هستیم، باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. به حضرت مسیح اروپایی ها میگن ریدیمر، یعنی کسی که بازخرید میکنه شما رو. ریدمشن یعنی بازخرید، یعنی ما رو بخرید از چنگال، ما گرفتار این دیو شدیم، ما رو رنسان ما رو بدین، این بچول به اصطلاح پولی بدین، این ما رو خلاص بکنه بریم. بنابراین نبی هم خودش رو اول آزاد کرده از همه گرفتاری ها، هر چرا دید. حالا اینجا نظامی میگه که وقتی که جبرئیل آمده براق به دست، گفت که نازنینان مثل این پرگار بر تو عاشق شدن یوسف با، خیز تا در تو یک نظاره کنن، هم خیز تا در تو یک نظاره کنن، هم کف و هم ترنج پاره کنن. و پیغمبر بر اون براق نشست، برق کردار بر براق نشست، تازیش زیر و تازیانه به دست. هر چرا دید زیر گام کشید، یعنی هیچ چیزی نبود که بگه حالا دیگه ما تا اینجا با میسیم. همه باید دید زیر انسان، همه چیزها رو زیر شرافت انسانی قرار بدیم، وگرنه هنوز گرفتار هستیم، محدود هستیم دیگه. اروپایی ها تعبیر خیلی قشنگی از سلیوری دارن، بردگی، که بردگی فکر نکنید بر افتاده دنیا. بردگی مگه قدیم این نبوده که میرفتن یه نفر رو میخریدن، گفتن آقا این چنده؟ 100 هزار تومان، اون 10 هزار تومان. به نسبت قد و جوانی و زیبایی و کمال و قدرت و اینا میخریدیم. تعریف بردگی اینه که انسان یه قیمتی داشته باشه و به اون قیمت حاضر باشه بفروشه خودشو. انسان نباید در یه جایی اگه اونجا ایستاد همونجا قیمتش میشه، یه خود بالاتر که خواستمش بدن میفروشه خودشو. بنابراین هیچ سقفی برای مقام انسانی نیست. هر چرا دید زیر گام کشید، له شب لگت خورد و مه لگام کشید. باز جای دیگه نظام میگه همتش از قایت روشندلی آمده در منزل بیمنزلی، آمده در منزلی که منزل نیست. منزل شما کجاست؟ ما منزل نداریم، ما کل عالم هستی خونه ماست. اگر تو این خیمه نمیرم، تو اون خیمه نمیرم، تو این دایره نمیرم، تو اون دایره نمیرم. همتش از قایت روشندلی آمده در منزل بیمنزلی. یا میگه که تا قدم بر جهت نقاب نبست، دل ز تشویش و اضطراب نرست. چرا؟ بر این که شما وقتی که 6 جهت داشته باشیم، ما یه جهت نیستیم، مضطربیم. این بر نگاه کن، اون بر نگاه کن، این طرف نگاه کن، این چی بود، اون چی بود، مضطربیم ما همش. بر این که 6 جهته. میگه زیر و بالا و پیش و پس، چپ و راست، یک جهت گشت و 6 جهت برخاست. در اونجا پیغمبر رسید به یک جهت شد و دیگه هیچ نگاهش لزومی نبود که به این طرف و اون طرف بیاندازه. دیده بر یک جهت البته نکرد مقام، که از چپ و راست میشنید سلام. مگر اینکه به خاطر سلام هایی که از چپ و راست میشنید ممکن بود توجه به اون سلام ها بکنه فقط. و همینطور در اقبال نامه و شرف نامه اونجا میگوید که سپید دمی در شب کائنات، یعنی هر حیات تازه یه صبحه. مثلا طلوع حیوانیت نسبت به عالم جمادی یه مرتبه طلوع به یه عالم تازه است، یه صبح تازه است. صبح انسانی که ما بلند شیم و از عالم حیوانی به صبح انسانی برسیم، اون شبه. مراتب نازلتر رو یا یه تعبیر به مرگ میکنن، یعنی اون مرتبه رو مردن حساب میکنن، عالم حیوانی رو مرگ حساب میکنن. یه من مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. بنابراین گفت که سپید دمی در شب کائنات، سیاهی نشینی چه آب حیات. گر آدم بر آمد ز مینو به خاک، شدان گنج خاکی به مینوی پاک. اگر حضرت آدم از بهشت آمد به خاک، این از خاک رفت به بهشت. برون آمد در ماه یوسف ز چاه، شدان چشمه از چاه بر اوج ماه. سلیمان اگر تخت بر باد بست، محمد ز بازیچه باد رست. اگر مهد عیسی به گردون رسید، محمد خود از مهد بیرون پرید. سعدی در بوستان اشاره میکنه که مپندار سعدی که راه وفا توان رفت جز در پی مصطفی. اولا چه نعتی میکنه اونجا در گلستان که در خبر است از سرور کائنات، زن هضم میکرده از این که ستایش بکره. بعد حالا میخواد خبر نقل کنه، ضمناً کلی اونجا حمد و ستایش میکنه که بلغ العلا به کمالهی، کشف الدجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلوا علیه و آله. یعنی به سبب کمالاتش به اون مقام بلند رسید و به نور جمالش سیاهی ها و تاریکی ها رو همه رو برطرف کرد و تمام خصالش و همه خصلت های اون نیکوست. بنابراین صلوا علیه و آله، بنابراین درود بفرستید بر او. در چیز دیگه که مپندار سعدی که راه وفا توان رفت جز در پی مصطفی، کلیمی که چرخ فلک تور اوست. اگر حضرت موسی بهش گفتن که بیا در تور ما یه گوشه ابرو نشونت بدیم، اون همه جا تورش بود. کلیمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. شبی برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در سدره جبریل از او باز ماند. اونقدر اوج گرفت که جبریل گفت من دیگه نمیتونم. گفتش که چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تاپتی؟ چرا هم صحبتی ما رو ترک کردی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. چرا؟ برای اینکه من فرشتم، فرشته مقامش معلومه، ما تو همینجا هستیم، تو که مقامت نامعلومه، تو برو و سیر کن. مولانا دیگه که مصطفی میگفت پیش جبرئیل که چنان که صورت توست ای خلیل، پیغمبر به جبرئیل گفتش که من این صورتی که تو که شبیه دهیه کلبیه، خیلی زیباست البته، تو پیغمبر میدید جبرئیل رو به یه صورتی که گفتن شبیه که، گفت شبیه دهیه کلبی که جوان خیلی زیبایی بوده، ولی گفتش که من میخوام که اون چنان که صورت ملکوتی تو هست و اون شکوه الهی تو در عالم بالا اونجور که پیش فرشتگان ظاهر میشه، پیش من ظاهر بشه. واقعا نمیتونه حس، قوه حس تو ضعیفه، نمیتونه تحمل اون نور و اون شکوه رو نداره. اوخه خب تو تجلی کن که این انقدر لاف زیادی نزنه این حس. این عالم حس خیلی ادعا داره که حتی بعضی اومدن گفتن آقا عقلم همون حسه، یعنی انقدر ادعاشون زیاده که گفتش توماس هابز که اگه شما میگین عقل، عقل در واقع همون حسی که رفته اون دور واسده، وگرنه عقلی وجود نداره، یه محسوساتیست که وارد وجود ما میشه، بعد اینا رو ما تو ذهنمون تجزیه تحلیل میکنیم. یکی نیست بگی که تو خودت کی هستی که این حرف رو میزنی؟ تو حسی؟ این که حرف رو چی داری میزنی اصلا؟ همین انکار تو سند اثبات این مسئله است که تو داری انکار میکنی و رد میکنی و قبول میکنی و حاکمیت نشون میدی و این درسته اون غلطه، درست و غلط چی هستن که تو داری بحثش میکنی؟ اینی که گفتش که این حس خیلی ادعای زیادی میکنه، حتی گو ادعا کرده که من عقلم و من خیال و عقل و اینا همه منم. اینو نشون بده بهش که کاری نیست. جبرئیل ظهور کرد، ظهور کرد، پیغمبر بیهوش شد و آمد او رو در آغوش گرفت و سلا گلابی به روش زدند و نام پیغمبر بیهوش آمد. بعد مولانا میگه که این مقام حس بود، ولی پیغمبر اگر احمد ار بکش آیدان پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. اینطور پیغمبر برای چند دقیقه بعد بیهوش اومد. احمد ار بکش آیدان آن پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. چون گذشت احمد ز سدره مرصدش، از مقام جبرئیل و از حدش، گفت جبرئیلا بپر اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. گفت جبرئیلا بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد خوش پر من، گر برون پرم بسوزد پر من. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. جبرئیلا گر شریفی بر عزیز، تو نی پروانه این شمع خیز. شمع چون دعوت کند وقت فروز، جان پروانه نیندیشد سوز. مرحوم پدر گاهی میگفتن جبرئیل چیکار داری میکنی؟ حاکمیت داشتن در عالم گفتگو، میگفتن که گاهی سر صدا میکرد آسمان و رعد و برق و اینها، چون این کار جبرئیله، اداره امور عالم کار جبرئیله. گفتن چیکار داری میکنی؟ انسان این مقام داره، میتونه جبرئیل عقل قدسی اگر شد مریض عشق. بازم از اشعار مرحوم عبوی یادی بکنیم از اون بزرگوار، فرمودن که گر بشنوی ز پرده دل های هوی ما، آید صدای عشق ز هر تار موی ما. ما می به یاد روی تو نوشیم از آن رواز، چرخر به دوش خم کشد انجم سبوی ما. چون ما به عشق تو میخوریم، برابر این تمام چرخ یه خم گذاشته سرش که شراب ما رو بکشه. چرخر به دوش خون کشد انجام سبوی ما. جبریل عقل قدسی اگر شد مریض عشق، یابد شفاز قطره آب وضوی ما. جبریلا گر شریفی بر عزیز، تو نی پروانه این شمع خیز. اما اصل رسیدن به مقام نبوت برمیگرده باز به همون عشق. حضرت موسی به سبب عشق به مقام پیغمبری رسید. انشاءالله اوصاف او رو بنویسیم، من پیشنهاد میکنم که بنویسیم بزنیم به دیوار، که این اوصافش اینا بوده. و هر روز صبح که نماز میخونیم و سلام میفرستیم بر او، شرممون بیاد که مبادا صفتی غیر از این صفات داشته باشیم. جوانمردی که از پیش از بعثت پیغمبر شهرت داشت به جوانمردی و به امانت و به درستی، تا صفت خلق خوش که گفت مولانا که من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو. اینقدر این خلق نکو مهمه که در کنار مثلا رب العرش العظیم، یکی از چیزایی که عظیمه خلق پیغمبر، و این نکل علا خلق این عظیم، خلقمون عظیم بشه، محبت در دلمون پیدا بشه، خدمت. ببینید اون بزرگوار با اون مقام، از مقام مشاهده گفتن برو مجاهده، برو بس با ابولهب و اینا سرکله بزن، بوچر مجاهده رو به جان خرید، آمد در وسط میدان این عالم و کمر همت بست، گفت من غلام شما، سرور عالمیان بود، گفت من غلام، من خادم شما. چرا؟ برای اینکه اومدم به شما خدمت بکنم دیگه، برام خدمت بکنم. وقت ما چقدر مقام داریم که یه همچی خدمتگذاری برام فرستادن. ما اصلا از اون روزی که خشم کردن و گفتن قل نحبتو منها جمیعا، معلوم بود که با ما چیز نیستن، ما رو دوست داشتن. برای اینکه بلافاصله، چون آدم که دعوا میکنه لاغر یه چند روز بعد ویرا میگه، تا بعد یواش یواش ملایم بشه، همون جا که گفتش که قل نه به تو منها جمیعا، بلافاصله گفت فهم ما یعتیان نکن من نیهودن، ولی خب یه کسی اومد من میفرستم این نفر من نیهودن فمن تبع هدایه حلا قفن علیه ولا بیاسم، نگران نباشه من یه نفر میفرستم. اونو فرستاد، چقدر مخاطرمون عزیز بوده، گناه کرده، فرمانی کرده، با وجود این میگه که من برات یکی از عزیزترین محبوب خودم رو، عزیز خودم رو، سرور عالمیان رو و تتمه دور زمان رو و صفت آدمیان رو میفرستم که برای تو حرف بزنه، برای تو صحبت بکنه که دلت امن بشه تو این عالم غریب که تو اینجایی نیستی، که اهل اینجا نیستی، یه نفر بیاد از عالم بالا برات صحبت بکنه. چقدر لطف کردن به ما که این رسول رو فرستادن. برای این چقدر ما سستی باید بکنیم و اهمال، و چقدر مسئولیم در برابر این همه لطفی که درباره ما شده که ولتسألن یومئذین عن النعیم، روز قیامت از نعمتایی که دادن میپرسن. به جمال دادم، زبان خوب دادم، طبع شعر دادم، طبع شعر تو صرف کی کردی؟ شعر در بس ابولهب گفتی؟ سنایی میگه که حیف باشد بی محمد طبع حسان داشتم. تو اگه طبع حسان بتونن صرف او بکن، در فرق کسی نکن. اگر نقاشیمون رو صرف او بکنیم، موسیقیمون رو صرف او بکنیم، اون انسان کامل رو بذاریم جلومون و پاک و شفاف و با عشق و با محبت، اون وقت ببینید که جامعه ما مثل چراغ خواهد درخشید. و کنتم شهدا علی الناس، آنچنان که رسول شهید بر ما و اسوه و نموداری است که ما بتونیم ازش تبعیت بکنیم و تأثیر بکنیم، انشالله ما بگن که بیان تر ایران ببینن که ما چطور راه میریم، راه رفتنمون زیبا باشه. پیغمبر خیلی جمیل راه میرفته، هم ظاهرش آراسته نگه میداشته، هم باطنش آراسته بوده، هرچود که هم گفت صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. اون وقت حیف نیست که ما با داشتن چنین سیدی پیش رو، به قول نظامی که دارد چنین سیدی پیش رو، سعدی میگه البته، نماند به اسیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو، ما داشتن با چنین سروری، با چنین کتابی که مدل زیبایی ما، باید همه چیزمون زیباتر از همه جای دنیا باشه. میتونیم، ما باهوشیم، ما ذوق داریم، استعداد داریم، همه چیزایی که لازم هست داریم. همت باید بکنیم، همت بکنیم جامعهمون رو از فردا صبح هر کدومون میایم بگیم که من میخوام مدلی باشم که همه بگن حظ بکنن، بگن زهی پیامبری که همچه امتی داره. البته الان هم هستن، ما این که میگیم از باب این است که هممون تشویق بشیم که به مراتب بالاتری از کمال برسیم. بنابراین انشالله که ما با داشتن اون نخبه همه انبیا و اون کسی که گفت مه شد این نامه به عنوان تو، ما بتونیم که سربلند باشیم در برابر جوامع بشری که بگن آقا تو، ما مسیحی هستیم، تو مسلمونی، تو امتیازت چیه بر ما؟ امتیازت چیه؟ بگم که بله من این امتیازت دارم. جوانمردی خوش آمد را ادب کرد، نگاهش، نظرگاهش دیگر جایی طلب کرد. نگاهشو برگرد. ما اگر که نگاهمون موجب آزار کسی نشه، کلاممون موجب آزار کسی نشه، حتی دیدارمون، ما وقتی که بیمار میبینه باید خوشش بیاد، از قیافمون، از راه رفتن، یعنی چه حیات منحوس منقوطی اومده جلوی ما، معماریمون هم همینطور باشه، هر چقدر که کتابمون، سخنمون، خانه هامون. من پیشنهاد میکنم یا حالا ضمن همه وزارتخونه هایی که هست، من اینو بازم گفتم، وزارت زیبایی، که ما اون جمال محمدی لامصب این رو مدل قرار بدیم، مدل قرار بدیم. نخواستین قرآن رو، قرآن یه جلوه از جمال حضرت محمده، اون قرآن رو مدل قرار بدیم برای زیبایی. اولا بشناسید این کتاب رو، بخونید اینا رو، زوارش رو، برید عربیات بگیرین، عربیات بگیرین، مستقیما از طریق زبان عربی به جمال این کتاب آشنا بشین. اون وقت اینو مدل قرار بدین، اینجوری راه برین، اینجوری حرف بزنین، نقاشی بکنید، موسیقی بزنید، هزار برکت از این به شما میرسه. و صلی الله علی محمد و آله.